صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه‌های گذشته در مورد حقیقت صلیب و اهمیت اون از نه منظر مختلف به اون نگاه کردیم و سعی در تشریح این حقیقت داشتیم. این نه منظر عبارت بودند از لزوم یک کفاره، خدای عادل، بدهکاران، دشمنان و جانیان، فدیه آسمانی، بدل نجات بخش، مشابه برادرانش، خادم رنجکش و برکت و لعنت و همینطور ایمان محفوظ بود. و در این برنامه قصد داریم به چند سؤال بسیار مهم و اساسی در ارتباط با حقیقت صلیب پاسخ بدیم. اولین سوالی که احساس می‌کنم باید مطرح بشه و به اون پاسخ داده بشه این هست که ارزش افشانده شدن خون در کفاره چی هست؟ این ایده که نوعی قدرت غریزی و ذاتی در خون عیسی وجود داره در دنیای مسیحیت عقیده‌ای بسیار متداول هست و ما قادر هستیم بازتاب این باور رو در طول زمان در سرودهای فراوان و ستایشی شاهد باشیم. عزیزان، این ایده موجب بروز یک سوء تفاهم بنیادی از مفهوم خون در رابطه با دیدگاه کتاب مقدسی رایج به کفاره میشه. اجازه بدید برای درک بهتر موضوع برای شما داستانی رو تعریف بکنم. روزی از یکی از دوستان بسیار عزیزم موعظه‌ای در رابطه با صلیب عیسی و خون عیسی شنیدم. او این سوال رو مطرح کرده بود: اگر عیسی به زمین می اومد و بر روی صلیب نوک انگشتش رو با میخ می خراشید تا یکی دو قطره فقط خون جاری بشه، آیا این مقدار خون برای آمرزش ما کافی بود؟ این هم خودش نوعی خون افشانی هست. اگر ما قرار بود با افشانده شدن خون نجات پیدا بکنیم، اون اندازه خون هم کافی نبود؟ عزیزان، حقیقتاً سوالی هست که ذهن شنونده رو درگیر می کنه. خیلی روشنه که اشاره دوست من به این مهم این بود که خون به تنهایی در نجات ما مؤثر نبوده. اهمیت خون عزیزان در سیستم قربانی اینه که نماد زندگی هست. در عهد عتیق بارها اومده که جان جسد در خون است. شما میتونید در این مورد به لاویان فصل 17 آیه 11 مراجعه بکنید. بنابراین وقتی خون از بدن خارج میشه، در واقع جان هست که از بدن خارج میشه. اهمیت این مورد برمیگرده به عهدی که در باغ عدن بسته شد و اون جریمه‌ای بود که برای تمرد مقرر میشه، یعنی مرگ. این هست که عیسی میبایست میمرد تا کفاره رو بپردازه. وقتی که خون از بدن خارج میشه و زندگی به پایان میرسه، اونگاه هست که جریمه پرداخت شده. قطعا این آیه رو شنیدید. عیسی بر صلیب متروک پدر واقع شد. ما گاهی اوقات میشنویم که گفته میشه کسانی که در حاویه هستند متروک خدا هستند، چرا که حاویه جایی هست که خدا در اونجا وجود نداره. کتاب مقدس به درستی میآموزه که خدا در همه جا حضور داره و داوود این نبی بزرگ خدا هست که میگه اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو در آنجا هستی. بدین ترتیب چگونه مفهوم حاویه و حضور خدا رو میتونیم درک بکنیم؟ این یک مورد متداول هست که میگن خدا در حاویه حضور نداره. چنین عقیده ای عمدتاً ناشی از اون ترسی هست که از بردن نام حاویه و تصویر شکل اون هست که در انسانها به وجود میاد. ما میخوایم این نوع ترس رو کمی تعدیل بدیم و با حسن تعبیر به حاویه بیاندیشیم. عزیزان، ابتدا لازم هست که بدونیم کسانی که در حاویه هستند بیش از هر چیزی مشتاق نبودن خداوند هستند. اونها در زندگی دنیایی خودشون طالب حضور خدا نبودند و قطعا حالا که در حاویه قرار دارند طالب حضور خداوند هم نیستند. وحشتناکترین مورد در حاویه اینه که خداوند در اونجا حضور داره. شنوندگان عزیز، وقتی ما از تشبیه ادبی عهد عتیق به نیت فهمیدن متروک شدن گمشده ها استفاده می کنیم، منظور ما این نیست که قدرت در همه جا بودن خداوند کاهش یافته، بلکه این راهی هست برای تشریح محرومیت از برکت آمرزنده خدا. این راهی هست برای بیان فقدان نور روی خدا و یا حضور سیمای خشمالود او و همینطور فقدان برکت و جلال بیپرده او که لذتی هست برای جانهایی که اون رو دوست می‌دارند و در این حال بیان حضور تاریکی و ظلمت مجازات هست. حاویه بیانگر حضور خدا در حالت داوری هست. نماد حضور خدا در حالت غضب هست. این مواردی هست که هر کسی دوست داره از اون فرار بکنه. دقیقا نکته همینجاست. این موارد هستند که موجب برداشت نادرست ما میشه. ساکنان حاویه از برکت نزدیکی هرچه بیشتر با خدا برخوردار نیستند. از منافع خدایی بهره‌مند نیستند. خدا در اونجا هم هست ولی با سیمایی خشمگین و نشسته بر مسند داوری. داوری که برای مجازات برپا هست. همراهان عزیز، نمیدونم آیا شما تا به حال این سرود را با عنوان میتوان این گونه باشد رو شنیدید یا نه. این سرود حاوی بیتی هست که یک سوال کنایه آمیز رو مطرح میکنه و اون سوال اینه که چگونه میشه که تو ای خدای من به خاطر من مرده باشی؟ آیا درسته که بگیم خدا بر صلیب مرد؟ عزیزان، این نوع بیانات در میان کسانی که سرودها رو می نویسند و مطالب سرود رو تنظیم می کنند می تونه امری متداول باشه. بنابراین هرچند که من با وسواس به این گونه سرودها نگاه می کنم و من رو گاهی آزار هم می ده، ولی فکر می کنم مفهوم نهفته در اون رو می دونم. بنابراین این خطای الهیاتی رو در اون سرودها ندیده می گیریم. ما ایمان داریم که مسیح خدای مجسم هست و همچنین ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما جان داد. اگر ما بگیم که خدا بر روی صلیب مرد و بدین وسیله گفته باشیم که ذات خدایی نابود شده، مرتکب کفرگویی مطلق شدیم. باید توجه و دقت داشته باشیم که در ذات یا شخصیت خداوند هیچ تغییری در هیچ زمانی وجود نداشته. خدا نه تنها کائنات را آفرید، بلکه با قدرت حضور خودش اون رو برپا نگه داشته. پولس رسول در اعمال رسولان فصل 17 آیه 28 این گونه می فرماید: در او زندگی و حرکت و وجود داریم. ولی عزیزان، اگر خدا حتی برای یک ثانیه، برای یک صدم ثانیه، برای یک هزارم ثانیه وجود نداشته باشه، کائنات ناپدید میشه. کائنات دیگه وجود نخواهند داشت، چون که هیچ چیز جدا از نیروی نگهدارنده خداوند نمیتونه وجود داشته باشه. اگر خدا بمیره، همه چیز با او میمیره. پس بدیهیه که خدا نمیتونسته بر روی صلیب مرده باشه. عده میگند کسی که بر صلیب جان داد شخصیت دوم تثلیث بود. یه همچین دیدگاه و عقیده‌ای هم ایجاد دگرگونی ناگهانی در هستی خداوند محسوب میشه. برای اینکه وقتی که ما به تثلیث نگاه میکنیم میگیم که سه در هستی یکی هست و هرچند که تفکیک شخصیتی در میان شخصیت‌های خدایی وجود داره، این تفکیک‌ها الزاماً در این حس نیست که اونها در بودن و در حیات متفاوت هستند. مرگ موردی هست که در حیات کسی تغییر ایجاد می‌کنه. بنابراین عزیزان، ما باید از این ایده که خدا بر صلیب جان داد از ترس به خودمون بلرزیم. کفاره توسط طبیعت انسانی مسیح صورت می‌گیره. عده‌ای هم گرایش به این فکر دارند که این جملات بیانگر عظمت یا ارزش عمل نیابتی هست و این مورد می‌رسونه که اونها تلویحاً منکر الوهیت مسیح هستند. ولی خدا این طرز تفکر رو ممنوع کرده، چون کسی که بر صلیب جان داد خدا انسان بود. منظور این که هم خدا بود و هم انسان بود. اما مرگ موردی هست که فقط بر جنبه انسانی او تأثیر میگذاره، چون که ذات خداییش نمیتونسته تحت تأثیر مرگ قرار بگیره.
ای مسیحا شام تویی شبان نیک خام تویی راستی تو و راهم تویی ای نور هر وادی ز تو شادی و آزادی ز تو دل غرق سو دای تو باد پیوسته ما وای تو باد در گوش و وای تو باد ای نور هر وادی ز تو شادی وی دولت بی منتها مرا تو هستی ملتجا ای نور هر وادی ز تو شادی
سوال بعدی که اشتیاق دارم اون رو مطرح بکنم این هست که آیا ارتباطی بین درک نادرست فساد انسان و انکار فرضی کفاره محدود وجود داره؟ عزیزان، با وجود اینکه بارها به این مورد اشاره کردیم، من واقعا فکر میکنم که بزرگترین مشکلی که ما در الهیات داریم درک درست دو فرضیه است، فرضیه خدا و فرضیه انسان. جان کالوین در فصل اول کتاب معروفش به نام بنیاد مسیحی در مورد اهمیت درک درست از اینکه انسان چیست به خاطر فهمیدن اینکه خدا چیست سخن میگه. لازمه شناخت انسان نخست شناخت خدا هست. متاسفانه ما نمیدونیم خدا کیست، بنابراین خود رو نمیشناسیم، ولی هرچه که بیشتر از تقدس و عدالت خداوند آگاه میشیم، با مقایسه ضعف‌ها و تباهی‌های خودمون در نهایت خودمون رو به رحمت و فیض او هست که می‌سپاریم. کشمکش اساسی عزیزان در الهیات، کشمکش بین الهیات متمرکز به خدا و الهیات متمرکز به انسان هست. نگرانی و ترس من عزیزان از این هست که بیشتر اونهایی که به مسیحیت اقرار کردند متمرکز به اعتلای انسان باشند تا عظمت خود خداوند. سوال بعدی که به او پاسخ خواهیم داد این هست که پست مدرنیسم در روزگار ما چه تأثیری بر درک متداول ما از کفاره گذاشته؟ قبل از پاسخ به این سوال اجازه بدید تعریف خیلی کوتاهی رو در ارتباط با پست مدرنیسم ارائه بکنم. پست مدرنیسم مرحله‌ای هست بعد از مدرنیته که در اون اصلاحات و انتقادهای گسترده‌ای نسبت به فرهنگ، علم، ادبیات و هر اونچه که انسان با او سر کار داره صورت میگیره. و در این دوران هست که ایده و عقاید مردم و ایمان اونها رنگ خودشون رو از دست میدند. عزیزان، بزرگترین نگرانی من این هست که پست مدرنیسم امروز موجب اغوای کلیسا و حتی کلیسای اصلاح شده بشه. اینطور به نظر میرسه که یک گمان زنی در حدود سالهای 1970 وجود داشته، مبنی بر این که در پایان انقلاب فرهنگی در سال 1960 اتفاق جالبی افتاده و اون یک تحول بنیادی در ذات انسان هست. به موجب این تحول، حالا دیگه زندگی بر اساس بنیادهای حقیقی استوار نیست. عزیزان، از سال 1970 به بعد ما دیگه فرهنگ پیرو محسوسات رو پذیرفتیم که تماماً در مورد محسوسات یا احساسات و هر چیزی که وابسته به احساسات هست صحبت میکنه. حتی حقیقت نیز تابع احساسات هست. بنا به این تعریف عزیزان، حقیقت اون چیزی هست که شما میخواید باشه و این یعنی این شما هستید که در قبال چیزی که حقیقت هست و یا این که نیست تصمیم میگیرید. در اثر این تحولات، کلیسا هم به سوی فرهنگ محسوسات یا همون احساسات و این گونه چیزها گرایش پیدا کرده. اونها فراموش کردند که قدرت در کلام خداست، نه در روشها و اینکه کلام اولین خطاب به ذهن و فکر هست. کلام توسط خداوند وضع میشه که قابل فهم باشه و به محض اینکه اون رو بفهمیم وارد جریان خون ما و دلهای ما میشه و در زندگی ما ایجاد تحول میکنه و خودش رو نشون میده. حقجویان عزیز، ما از کفاره مسیح صحبت میکنیم، اما این خدای پدر بود که عیسی رو به این جهان فرستاد. چه کاری باید انجام بدیم تا مرکزیت پدر رو در تاریخ نجات و آمرزش بیشتر درک بکنیم؟ از نظر علمی، من فکر میکنم یکی از بهترین و مهمترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم بررسی مجدد عهد عتیق است. عزیزان، یکی از نگرانی های من اینه که از اون زمانی که انجیل در تاریخ ظهور کرد و عهد جدید سیمای مسیح رو ترسیم میکنه، دیگه عهد عتیق رو به گوشه گذاشتیم و به اون توجه نمیکنیم. ما فراموش کردیم که عهد عتیق این گستره عظیم اطلاعات الهام خداست و بیشتر این الهامات نیتی هست به منظور پرده برداری از منافعی که ما میتونیم از شناخت خدا برخوردار بشیم. عزیزان، بسیار ضروری هست که خدای عهد عتیق رو ملاقات بکنیم، برای اینکه خدای عهد عتیق همون کسی هست که عیسی اون رو پدر نامید. این خدای عهد عتیق بود که عیسی رو به جهان فرستاد و همون خدایی هست که با کفاره مسیح راضی میشه. ما به جای اینکه خودمون رو خدا پرستان نام بگذاریم، خودمون رو مسیحیان نام گذاشتیم. اما عزیزان، لازمه که به خاطر داشته باشیم علت این که عیسی رو دوست داریم و اون رو پیروی میکنیم اینه که او ما رو با پدر آشتی داد. عیسی خودش هم در امر آمرزش مطیع پدر بود و از ما دعوت میکنه که جلال رو به کسی بدیم که شایسته تجلیل هست و این یعنی این که در کل پروسه آمرزش جلال از آن خداست. سوال بعدی که دوست دارم اون رو مطرح بکنم این هست که از نظر تاریخی چگونه میشه که کسی نجات پیدا میکنه؟ و آیا این پاسخ به این سوال درست هست؟ با مردن مسیح و روی صلیب برای مردمش و یا واکنش فردی از طریق ایمان به انجیل. به نظر شما این پاسخ صحیح هست؟ در ترجمه یونانی کتاب مقدس مصدر نجات یافتن در هر زمانی آمده. گفته شده که ما نجات یافتیم از ابتدای عالم، یا به عبارت دیگه از ابتدای عالم ما نجات یافتیم. یعنی که ما همکنون نجات یافتیم، یعنی که نجات خواهیم یافت. منظور من اینه که ما از ابتدای عالم به فتوای خدا عادل شدیم، ولی این نجات تا ایجاد زمان و فضای زمان مناسب برای رسالت مسیح تکمیل نشده بود و شناخته نمی شد، مگر اینکه ما توسط روح القدس برانگیخته بشیم که ایمان بیاریم و از منافعی که برای ما در قرن‌های قبل تعیین و تضمین شده بود برخوردار بشیم. پس لازمش ایمان آوردن بود. بله، ما نجات یافتیم به شرط اینکه ایمان بیاریم و برانگیخته بشیم. سوال بعدی و آخرین سوال این هست که آیا کفاره شامل کسانی که قبل از مصلوب شدن مسیح زندگی می‌کردن میشه و یا که نه؟ عزیزان، پاسخ به این سوال در کتاب مقدس روشن هست. مردمی که در عهد عتیق زندگی می‌کردند دارای سیستم قربانی بودند، اما خون گاوها و بزها کسی رو کفاره نکرد. چنین قربانی‌هایی زمینه فکری مردم اسرائیل بود به منظور راضی کردن عدالت خداوند. انسان‌های عهد عتیق، عزیزان، که به عهد و رسالت مسیحا توکل داشتند، حتی گرچه اون رسالت از نظر زمانی و مکانی تکمیل نشده بود، نجات یافتند. و زمینه این نجات، عزیزان، کار اون مسیحی بود که باید می آمد. بنابراین ایمانداران عهد عتیق با ایمان به آینده است که نجات پیدا کردند، در حالی که ما با ایمان به گذشته نجات پیدا می کنیم. زمینه عینی برای این نجات در هر دو گروه یکی هست و اون هم فقط و فقط کفاره مسیح هست. فرصت این برنامه رو به پایان هست و همینطور باید اعلام بکنم که این مجموعه با موضوع حقیقت صلیب و یا اهمیت صلیب هم در این جلسه به پایان میرسه. امید ما این هست که این مجموعه از برنامه ها به لطف خداوند تونسته باشه به شما کمک بکنه که به حقیقت صلیب و اهمیت اون بیشتر و بیشتر پی ببرید. شنوندگان عزیز، لازم هست که صلیب عیسی مسیح هر روز مقابل چشمان ما باشه. حقجویان عزیز، اگر طالب حقیقت هستید، لازم و ضروری هست که هر روز در مورد صلیب عیسی مسیح و اهمیت اون و نقش اون در زندگی و ایمان ما فکر بکنید. اگر صلیب رو از ایمان مسیحی جدا بکنید، هیچ چیزی باقی نمیمونه که به اون ایمان داشته باشید. ما فقط به ایمان، اون هم ایمان به صلیب و کاری که بر روی صلیب انجام شد هست که امروز نجات یافتیم. این کفاره عیسی مسیح بر روی صلیب هست که متضمن نجات ماست. این کفاره مسیح هست که امروز ما رو با خداوند آشتی داده و ما امروز از عدالت مسیح برخورداریم و میتونیم در حضور خداوند، خداوندی که عادل و قدوس هست، بایستیم. بنابراین عزیزان، از این مهم، از این بنیادی ترین مفهومی که کلام خدا میخواد اون رو به ما ارائه بکنه و سعی در فهموندن اون و درک اون به ما داره غافل نشید. در این مجموعه از برنامه ها از 9 منظر مختلف سعی کردیم اهمیت صلیب رو برای شما باز بکنیم. به دلیل اهمیت موضوع و اهمیت صلیب عیسی مسیح، در دو برنامه آینده به طور خلاصه موضوعاتی که در مورد اونها صحبت کردیم رو با شما مجدداً در میان خواهیم گذاشت. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم دو برنامه آینده رو از دست ندید و با ما همراه باشید. برکت و سلامتی خداوند با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.